بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره تعریف نفس بود که عرض کردیم چون بحث علم و نفس فلسفیه، کلمه محوری این بحث نفسه، پس باید تعریف نفس رو بدونیم. اجمالا نفس یعنی همون عامل حیات جسم، ولی فلاسفه تعریف های مختلفی کردن که دو تعریف رو قبلا خوندیم. تعریف سومی که در شفا آمده، بعد به دنبال اون در مباحث مشرقیه و اسفار هم آمده، این تعریفه. تعریف سوم که میشه این رو گفت تعریف ابن سینا. ابن سینا تعریف نفس، ابن سینا اینطوری میگه، میگه النفسو قوتون فی الجسم تکون مبدأ لصدور افائیل لیست على وتیرة واحدة آدمتن للاراده. نفس قوه است. قوه یعنی چه؟ قوه در نهایه ملاحظه فرمودید، گفتن قوه هم بر مبدأ قبول گفته میشه، یعنی همون قابلیت رو بهش میگن قوه، استعداد رو بهش میگن قوه، هم بر مبدأ فعل اطلاق میشه، یعنی لفظ مشترکه. مثلا میگیم قوه باصره، یعنی اونی که کار دیدن را انجام میده، یعنی فاعل ابصار. قوه سامعه یا قوه جاذبه، یعنی اونی که کار جذب را انجام میده. پس قوه هم به علت قابلی گفته میشه، هم به علت فاعلی، علاوه بر این معانی مختلف دیگه ای هم داره. حالا اینجا معنای قوه به معنای علت فاعلیه، قوه علت فاعلی، مثل قوه باصره، قوه سامعه، قوه هاضمه و امثال اینها. قوه ایست در جسم، یعنی یه نیروی فاعلی است در جسم، یعنی جسم یه نیرویی داره که آثاری ازش برمیخیزه، کارهایی رو انجام میده، اون نیرو نفسه. قوه ایست فل جسم و روشنه که تکون و مبدعن، مبدع گفتیم یعنی علت، اونتا اینجا یعنی علت فاعلی. علت فاعلی است برای چی؟ برای پیدایش، سرزدن کارهایی، افائیل جمع الجمع فعله، که لیست علاوتیرت واحدت آدمت للاراده. این افعال چنین نیست که بر سنخ واحد باشه، بر شیوه واحد باشه و بی اراده باشه. و تیره یعنی شیوه. این تعریف اون چیزیش که احتیاج به توضیح داره، علاوه بر اون دوتا کلمه قوه و مبدع، حالا و تیره هم از نظر لغت عرض شد، این جمله آخره. برای اینکه این جمله آخر روشن بشه، باید عرض کنیم که فاعل یا علت فاعلی، فاعل که همون میشه علت فاعلی، در یک تقسیم تقسیم میشه به اونی که یفعلو علا وتیرتن واحده، یعنی همیشه یه جور عمل میکنه، همیشه یه جور عمل میکنه. مثلا مثل آب میگن طبیعت همیشه یک نواخت عمل میکنه، آب همیشه از سمت بالا به طرف پایین میره، هیچ وقت نمیشه که آب از پایین به طرف بالا بره یا مارپیچی بره، مگر مارپیچش چی باشه؟ همون سرازیر باشه، به هر طرف که سرازیر باشه میره. اما بعضی موجودات هستن که یک نواخت عمل نمیکنه، مثل این آدمیزاد. آدمیزاد پایین میره، بالا میره، همه جور میشینه، بلند میشه، کارهای مختلف انجام میده، کار یک نواخت نیست. لذا پیشبینی کار آدمیزاد مشکله، ولی پیشبینی کار موجودات طبیعی راحته. اونها میشه دقیق محاسبه کرد، ولی کار انسان رو نمیشه دقیق پیشبینی کرد. پس فاعل یه وقت یفعل علی وتیره واحده، یعنی یک نواخت عمل میکند، یه وقتی که نه، لا یفعل علی وتیره واحده، یک نواخت عمل نمیکند، یعنی کاراش مختلفه، متنوع کار میکنه. این یه تقسیم. تقسیم دیگه باز، فاعل یا مرید، یعنی مختار، یعنی با اختیار عمل میکنه، یه وقت بی اراده است، یعنی موجبه، اختیار و اراده در کارش نیست. فاعل موجب مثل این سنگ که از بالا ولش میکنی میاد پایین، فاعل مختار مثل انسان که وقتی ولش میکنی حتما معلوم نیست کدوم طرف میره، این وابسته به اینه که کجا رو انتخاب کنه. و حالا این دوتا رو در هم ضرب کنی چند میشه؟ چهارتا. برای اینکه خود فاعل مرید گفتن دو جوره، یه وقت یک نواخت عمل میکند، یه وقت متنوع عمل میکند. فاعل مریدی که متنوع عمل بکنه که خیلی روشنه، همین انسان، حیوان. فاعل مختاری که یک نواخت عمل بکنه، ابن سینا قائل بود به این که افلاک، افلاک حیات دارن، شعور دارن، تعقل و تفکر دارن، ولی کارشون یک نواخته. فاعل بی اراده هم دو جوره، گفتن بی اراده یک وقت یک نواخت عمل میکنه، جزء کدوم؟ از کجا بدونیم که؟ خب حالا این میکنه به معنای فعلیت نیست، میکنه یعنی میتونه. اون که یک نواخت عمل نمیکنه، این متنوع عمل میکنه، یعنی میتونه متنوع عمل کنه، ولو اینکه از اول عمرش تا آخرش چی باشه؟ یک جور باشه. اون وقت در مورد فرشته ها این صادق نیست، یعنی اونا میتونن اونی که چون مختارن، میتونی اونی که سجده میکنه اصلا سجده نکنه، میتونه،
یعنی افلاک نمیتونن در اینا،
بله بله، نمیتونن غیر اون، غیر یک نواخت نمیتونن عمل کنن،
در این حال مرید و مختارن.
بله 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 بله. خب دیگه مثل این که شما مختارید، منتها شرایط برای این که چیز دیگه اختیار کنید فراهم چیه؟ نمیشه. یعنی فلاسفه که خیلی روشنه، یه اختیار یک عمل منوط است به چی؟ به تصور فعل، تصدیق به فائده و شوق. اگه اینا فراهم شد شما اون فعل رو اختیار میکنید. خب اگه فراهم نشد چی؟ ممکنه یه موجود مختار از اول عمر تا آخر فقط شرایط براش فراهم بشه که نون پنیر بخوره، متنوع عمل نکن. بله؟ خب یک وقت بی اراده است و یک نواخت عمل میکنه. فاعل بی اراده‌ای که یک نواخت عمل بکنه خیلی روشنه، مثلا همین سنگ. ولی فاعل بی اراده‌ای که متنوع عمل کنه، مثل چی؟ مثل گیاه. گیاه میگه از یه طرف گاهی صاف میره بالا، گاهی کج میره بالا، گاهی یه سیر صعودی داره، یه سیر نزولی داره، یعنی از تو زمین هم حرکت میکنه، از بالا هم حرکت میکنه، ریشه‌هاش هم همش مشخص نیست، یعنی شما نمیتونید بررسی کنی که این چه جوریه. در هر جایی متناسب با خودش میره، اختیار نداره، ولی کاراش یک نواخت نیست، کارهای مختلف و متنوعه، جذب داره، هضم داره، نمیدونم تولید مثل داره و امثال اینها. خب وقتی فاعل چهار جور میشه، برای اینکه نفس رو تعریف کنن گفتن نیروی فاعلی که در جسم است و علت سرزدن افعالی است که یک نواخت بی اراده نیست. یک نواخت بی اراده یک قسم از چیه؟ چهار قسمه، چون بی اراده و یک نواخت. میگه نیست یک نواخت بی اراده، یعنی اگر فاعلی فعلش یک نواخت و بی اراده بود، اون فاعل اسمش نفس نیست. ولی هر فاعل دیگه‌ای که نیروی فاعلی باشه در جسم و منشأ افعال بشه، اسمش میشه چی؟ نفس. پس نفس اون نیروی فاعلی است که در جسم وجود داره و افعالش یک نواخت بی اراده نیست. پس نفس در حقیقت سه رقم داریم. از این به دست میاد که نفس یه نوعش اونه که با اراده و افعال متنوع، اسم اینو میذاره نفس حیوانی و نفس انسانی. این دوتا نفسن، کاراشون با اراده است و افعال متنوع، یعنی هم اراده داره هم تنوع. یک وقت با اراده است و افعال یک نواخت، این هم میشه نفس چی؟ فلکی. یکی هم بی اراده و متنوع، این هم نفس نباتی. پس برای اینکه در یک تعریف همه انواع نفس رو تعریف کرده باشن، گفتن نفس نیرویی در جسم است که مبدأ میشه برای سر زدن افعالی، یعنی افعالی از او سر میزنه که این یکی نیست. نیست یک نواخت و بی اراده. علاوه تیرتن واحده یعنی یک نواخت، آدمتن للاراده یعنی بی اراده. نیست اینطور، یعنی این یکی نیست، این یکی نیست، یعنی هر جور دیگه باشه نفسه. پس سه رقم مبدع فاعلی داریم، البته مبدع فاعلی در جسم ها باید نیروی فاعلی در جسم داشته باشه، بی اراده نیست. یک نواخت بی اراده یک قسم از چیه؟ چهار قسمه، چون بی اراده و یک نواخت. میگه نیست یک نواخت بی اراده، یعنی اگر فاعلی فعلش یک نواخت و بی اراده بود، اون فاعل اسمش نفس نی. ولی هر فاعل دیگه ای که نیروی فاعلی باشه در جسم و منشأ افعال بشه، اسمش میشه چی؟ نفس. پس نفس اون نیروی فاعلی است که در جسم وجود داره و افعالش یک نواخت بی اراده نی. پس نفس در حقیقت سه رقم داریم. از این به دست میاد که نفس یه نوعش اونه که با اراده و افعال متنوع. اسم اینو میذاره نفس حیوانی و نفس انسانی. این دوتا نفسن، کاراشون با اراده است و افعال متنوع. یعنی هم اراده داره هم تنوع. یک وقت با اراده است و افعال یک نواخت، این هم میشه نفس چی؟ فلکی. یکی هم بی اراده و متنوع. اینم نفس نباتی. پس برای اینکه در یک تعریف همه انواع نفس رو تعریف کرده باشن، گفتن نفس نیرویی در جسم است که مبدع میشه برای سر زدن افعالی، یعنی افعالی از او سر میزنه که این یکی نیست. نیست یک نواخت و بی اراده. علاوه تیرتن واحده یعنی یک نواخت، آدمتن لل اراده یعنی بی اراده. نیست اینطور، یعنی این یکی نیست، این یکی نیست، یعنی هر جور دیگه باشه نفسه. پس سه رقم مبدع فاعلی داریم، البته مبدع فاعلی در جسم ها باید نیروی فاعلی در جسم داشته باشید، هر جور عمل کنه غیر این یه جور اون میشه نفس. که در حقیقت نفس با این بیان سه گونه داریم، که یک گونهش خودش دو قسمه، حیوانی و انسانی، یک گونهش یه قسمه، یک گونه دیگه‌ش هم یه قسمه. قهرمان اون چهار قسم نفس که مشایین البته قائل بودند، گفتیم در کلمات ارسطو و افلاطون نفس فلکی نبود. مشایین یعنی ابن سینا که قائل بود، اومد یه تعریفی کرد برای نفس که همه انواع نفسی را که خودش معتقده شامل بشه. اینطور تعریف کرد. تعریف یه خورده مشکله، اون تا با اون توضیحی که داده شد میگه افعالی که لیست. این لیست جمله ایست بعد از نکره واقع شده. جمله بعد از نکره چیه؟ صفته. افعالی که نیستند یک نواخت بر یک شیوه و بی اراده. نیستند این دوتا با هم. حالا یا به این که یک نواخت نیستند، یا این که بی اراده نیستند، یا هر دو اینا نیستند. یعنی هم یک نواخت نیستند، هم بی اراده نیستند، یعنی هم متنوعن و هم با اراده. پس سه تا از توش در میاد، از توی همین یه جمله سه نوع کار در میاد. نفس اونیست که کاراش یکی از این سه جور باشه، یا یک نواخت نباشه، یا بی اراده نباشه، یا نه یک نواخت باشه و نه بی اراده. خب اینم تعریفیست که ابن سینا از نفس کرد و میمونه تعریف آخری که از نفس شده. بفرمایید.
نفس رو علت جسم میدونستن، ولی اینجا چیزی که برداشت میشه قوهی در جسم باشه میشه معلول جسم، یعنی مثل قوه های دیگری که
نه
جسم. نه یعنی وابستهی به جسم میشه دیگه.
نه اونها نفس رو علت جسم میدونستن، نه ابن سینا معلول جسم. چون اونها هم اگر ملاحظه فرمودید گفتن چی؟ گفتن که مبدأ آثار حیاتیه. افلاطون میگفت اون چیزی که آثار حیاتی ازش برمیخیزه اون نفس. ارسطو میگفت اون کمال اول نفسه، یعنی علت. پس افلاطون هم نفس رو علت میدونست، ارسطو هم علت میدونست. چرا؟ چون کمال اول علت هست برای چی؟ کمالات ثانی. چون کمالات ثانی آثار کمالات چی بودن؟ اول بودن. لذا گفتیم متوقفن دیگه. و اما ایشون هم همینطور میگه، ایشون هم میگه علته، فاعلیت داره. لذا در این جهت همه مشترکن که نفس را فاعل میدونن نسبت به چی؟ به اون افعال، نسبت به اون آثاری که ازشون برمیخیزه. اما نسبت به جسم چی هن؟ این انشاءالله بحثش میاد. رابطه نفس با بدن چه نوع ارتباطیه؟ یکی از بحث هایی که در این علم نفس میشه بحث رابطه روح و بدنه، رابطه نفس و بدن. خب یه تعریف دیگه که شاید شما خب زیاد برخورد کردی تو بدایه نهایه اینا هست، همین تعریفیست که متأخرین دارند. تعریف چهارم در بدای و نهایه هست. حالا من نمیدونم اصلش از کجاست. هوال النفس هی الجوهر المجرد عن الماده ذاتا المتعلق بها فعلا. وقتی اقسام جوهر رو ذکر کردن گفتن اقسام جوهر 5 تاست: جسم، ماده، صورت، عقل، نفس. نفس رو اینطور تعریف کردن در بدایه هست. جوهری که ذاتن مجرد است از ماده ولی از نظر فعل وابسته به ماده است، یعنی کارش به ماده وابسته است، کارشو نمیتونه بدون ماده انجام بده، اما خودش به ماده وابسته نیست. خودش میتونه بی ماده باشه، ذاتش بی ماده میتونه موجود باشه، اما کارش بدون ماده انجام نمیشه. این تعریفی است که شده احیاناً برای نفس. این تعریف تبصره هایی میخواد. تبصره یک این که این تعریف بنابر نظر مشائین مخصوص نفس انسان است. در بحث تجرد نفس انشاءالله میاد. اقوال درباره نفس، نظر مشایین اینه که فقط نفس انسان مجرده، نفس حیوان و نفس گیاه چیه؟ مادی. حالا اگر مشایین در مورد چیز بیاییم در مورد افلاک بگید مخصوص نفس انسان و افلاک است. اگه افلاک رو هم بحث بکنیم، منطقه افلاک اصل این که نفس دارن دلیل نداره، دلیلش تمام نیست، ولی خب چون نظر مشایین داریم میگیم خوبه اینو بگیم. بنابر نظر مشایین مخصوص نفس انسان و افلاک است، زیرا نفس نباتی و حیوانی از نظر آنها مادی است. نفس نباتی رو که همه میگن مادیه، نفس حیوانی هم مشایین قائل بودن به مادیتش. اگه ملاحظه فرمودید در بحث های وجود ذهنی و علم و اینها گفتن که مشایین قوه خیال، قوه واهمه، قوه حافظه، اینا همه رو چی میدونستن؟ مادی میدونستن. و نفس حیوانی دیگه از واهمه بالاتر نداره، فقط اونها قوه عاقله رو مجرد میدونستن که قوه عاقله در حیوان نیست. لذا بود که اونها تصریح میکردن که همونطوری که نفس نباتی مادیه، نفس حیوان هم چیه؟ مادیه. یعنی چه؟ یعنی صورت نوعیه سیب مادیه یا مجرد؟ مادیه. چرا؟ چون منطبع تو این ماده است. میگفتن نفس گیاه، یعنی اون منشأ حیات گیاه، هم یه صورت نوعیه است در بدنه گیاه، منطبع در بدنه گیاه، در ماده گیاه. پس بنابراین هیچ فرقی نیست بین آب و یک گیاه، در این که مرکبن از ماده و یک صورتی که منطبع است در اون ماده. صورت آبی یه آثاری داره، صورت گیاهی هم یه آثار دیگه ای داره. این منتها به این یکی میگن نفس، به خاطر متنوع بودن کارش. آب چون یه نواخت عمل میکنه، اسم دیگه به این میگیم نفس. در مورد حیوانم همینطور، میگفتن حیوانم با یک سیب، با یک گلابی، با آب، با عقیق فرق نمیکنه. عقیق یه خاصیتی داره، میگفتن حیوانم یه خاصیتی داره. حیوانم مثل کامپیوتر میمونه. کامپیوتر چطوره؟ مجرده؟ نه، مادیه. گفتن حیوانم مادی. درسته میبینه، میشنوه، ولی خب مادی. برای اینکه احساس و تخیل و توهم و تصرف و حفظ و همه اینها رو امور چی میدونستن؟ مادی میدونست. خب وقتی اونا نفس نباتی و حیوانی رو مادی میدونن، وقتی نفس رو تعریف بکنید شما به جوهر مجرد از ماده ذاتن، یعنی موجودی که در ذات خود مجرد است، این تعریف مال همه نفسا نمیشه، فقط تعریف میشه برای نفس انسانی و فلکی. و بنابر نظر صدر المتعلهین و پیروان او، مخصوص نفس حیوانی و انسانی است. حالا و فلکی، مولا سرا در بحث افلاک خیلی وارد نشده و نمیشه حالا بهش نسبت داد، بهتر اینه که بگیم همون حیوانی و انسانی. چون مولا سرا اومد اثبات کرد که ادراک اصلا مجرده، فرق نمی کنه، میخواد احساس و تخیل و توهم باشه، میخواد چی باشه؟ تعقل باشه. و اگر ادراک مجرده، محل ادراک باید امر چی باشه؟ مجرد باشه، و الا اگر امر مجرد بیاد توی امر مادی همین کافیه برای اینکه اون امر باشه بشه چی؟ مادی. چون مادی بودن به این نیست که خودش ماده داشته باشه، جسم فقط خودش ماده داره، مرکب است از ماده و صورت، اما بقیه امور مادی خودشون ماده ندارن. بقیه امور مادی چی هست؟ 9 تا عرض، کم بسیط، کیف بسیط، همه اعراض با تمام انواعشون خودشون چی هست؟ بی ماده هست. اما در این حال میگی مادی، چرا؟ چون تو ماده هستن، حال در ماده هستن، چیزی که حلول کرد در ماده به طوری که تابع ماده شد میشه چی؟ مادی. بنابراین اگر بخواهد ادراک مجرد باشه هیچ راهی نداره جز این که ظرف ادراک معروض ادراک اونم چی باشه؟ مجرد باشه. لذا در بدایه اثبات تجرد نفس رو از همین راه کرده، در همون بحث جواهر و اعراض یه فصل داره فی العقل و نفس، اون وقت وقتی میخواد اثبات بکنه تجرد نفس را، از راه تجرد علم اثبات میکنه، یه راهشه. خب پس بنابراین نفس حیوانی هم به دلیل اینکه ادراک داره میشه مجرد. وقتی مجرد شد این تعریف در حق صادقه، نفس جوهری است که ذاتاً مجرد است ولی در مقام کار به ماده وابسته است. این تعریف درست. پس این تعریف تعریف نفس است فل جمله، نه همه انواع نفس. به هر مذهب و مکتبی ما قائل بشیم نمیتونیم بگیم این تعریف تعریف همه نفس هاست، برخلاف تعریف های قبلی. تعریف های قبلی نفس رو به طور مطلق تعریف میکردن، اما این تعریف فقط داره تعریف میکنه بعضی از اقسام نفس رو، با اون اونایی هم که مجرد باشن. چون نفس گیاهی به نظر هیچ کس مجرد نیست. این که میگیم به نظر هیچ کس، بله به نظر هیچ کس، مگر کسی موجود مادی قائل نباشه که نداریم میام چی کس. خب نکته دیگه، تبصره دوم که در این تعریف باید توجه کرد، در این المتعلق بها فعلنه. این که گفتن نفس اون جوهری است که از ماده مجرد است در اصل وجودش، در اصل ذاتش، این قیدی نداره. ولی این که گفتن وابسته به ماده است در مقام فعل، این معناش این نیست که یعنی در همه افعال، بلکه بعضی افعالش هست که به ماده وابسته است. تبصره دو این است که المتعلق بالمادت فعلا به نحو قضیه مهمله است نه کلیه. یعنی برخلاف اون چی که ابتدا به نظر میاد، وقتی میگن نفس در مقام فعل یعنی در کارهاش وابسته به ماده است، شما فکر میکنید یعنی همه کارهاش. میگن نه، همه کارها نیست، این به صورت مهمله. مهمله یعنی همطور رها کردیم، ما نگفتیم همه کارها، نمیگیم چی؟ بعضی کارها. چرا؟ برای اینکه نفس ها فرق میکنه. بعضی نفس ها هستن که همه کارهاشون با ماده است. مثل چی؟ مثل نفس حیوانی، نفس مجرد ها. چون این فقط گفتیم فقط دوتا نفس شامل میشه. نفس های مجرد که حیوانی و انسانی این دوتا بودن، بعضیشون هستن در همه کارهاشون به ماده وابستن، مثل نفس حیوان. حیوان اگه میخواد ببینه باید با چشم ببینه، اگه میخواد راه بره باید با دست و پاش راه بره. هر کاری که میخواد بکنه، کارهای حیوان بعدن خواهد آمد، دو بخش، کارهای ادراکی و کارهای تحریکی. کارهای ادراکیش با اعضاء بدنیه، کارهای تحریکیش هم با اعضاء بدن. اما بعضی از نفس ها هستن که همه کارهاشون اینطوری نیست، مثل نفس انسان. نفس انسان کارهای تحریکیش با بدنه، کارهای ادراکیش هم بخشیش با بدنه، مثل همین دیدن، شنیدن، لمس و امثال اینا، حفظ و... ولی یه کار ادراکی داره که اون با بدن نیست و اون چیه؟ تعقل. نفس انسان تعقل میکنه، ولی تعقلش همه فلاسفه از مشاء و اشراق و حکمت متعالیه که حالا در جای خودش باید بحث بشه، ما فعلا در مقام تعریفیم، معتقدن که بدن در کار تعقل نقشی نداره، یعنی نفس برای تعقل احتیاج به بدن نداره. پس بنابراین این وابسته به ماده فعلا این قضیه کلی نیست، مهمله است، زیرا در نفس انسانی همه کارها محتاج ماده یعنی بدن نیست، چون تعقل به هیچ وجه وابسته به عضو و بدنی نیست. بفرمایید.
میبینیم به هر میزانی که مثلا مغز ضربه میره به همون اندازه کار
مغز
حالا یا فکر کردن مختل
میشه. بله، حالا فکر کردن یه مسئله دیگه است. فکر کردن یعنی تصرفات، فعالیت ها. اما تعقل، حالا یه عرض کردیم این بحثش فعلا اینجا نیست، رو مبنا، یعنی همه مبانی، همه مکاتب فلسفی این رو معتقدن. خب لذا این تعریف، یعنی این در کتاب‌های مختلفی در شرح اشارات، شرح اشارات نمط هفتم فصل‌های 2، 3 و 4 اونجا داره. که نفس در بعض، نفس انسان در بعضی از افعالش بی نیاز است از بدن. این در شرح اشارات است. بعدن از شرح اشارات در مباحث مشرقیه هم آمده همین حرف، مباحث مشرقیه ش رازی، فخر رازی، جلد دوم صفحه 382 چاپ بیروت، 382 طبع بیروت و صفحه 371 چاپ ایران یا هند، اصلش مال هند، ایران افسد کرده. در اسفار هم جلد 8، اسفار جلد 8 صفحه 295 باز همین مطلب اومده، این تبصره دوم در حقیقت. در کتاب المطالب العالیه فخر رازی هم، المطالب العالیه فی العلم الالهی، جلد 7 صفحه 94، جلد 7 صفحه 94 آمد. خب عرض کردیم که بحث ما درباره علم و نفس فلسفیه. فعلا نفس رو فهمیدیم یعنی چی؟ نفس یعنی همون چیزی که مایه حیات جسمه، حالا با این تعریفات مختلف. خب علم و نفس یعنی چه؟ علم و نفس علم النفس چیست؟ فن نیست که از نفس و عوارض آن بحث میکنه، یعنی از احکام نفس بحث میکنه. هر علمی که موضوع بحثش نفس باشه میشه چی؟ علم النفس. منتها ما یه علم داریم، یه معرفت داریم. در روایات داره من عرف نفسه فقد عرف رب. علم همینی که شما باش آشنایید، یعنی علم مجموعه ایست از قضایا که تشکیل شده از مجموعه ای از تصورات که این تصورات یا خود موضوعن یا افراد موضوعن یا اجزاء موضوعن یا محمولات اون موضوع و یا محمولات اون افراد و اجزاء هستن. بله؟ یعنی همش از نوع علوم ما، همه از نوع علوم چیه؟ حصولیه. یعنی چون وقت میگیم فن، همه این علومی که به عنوان یک علم شناخته میشه همش از نوع علوم چیه؟ حصولی. و همه علوم حصولی شاید قبل از ملا صدران بوده، ولی بالاخره الان یادم نیست که قبل از ملا صدران کسی گفته باشه، ولی فکر میکنم یه چیزی یه وقت دیده بودم، الان جدیدن مراجعه نکم. از ملا صدرا به بعد گفته شد که هر علم حصولی کلیه. ما علم حصولی جزئی نداریم و درستم هست. علامه هم ملاحظه فرمودید در بحث کلی و جزئی نهایه اینو مفصل وارد شدن، در بحث علمش هم وارد شدن، در هر دو جا گفتن علم حصولی. حتی اونجایی که شما دارید این گل رو نگاه میکنید علم شما کلیه. یعنی چی؟ یعنی اون تصوری که از این گل در ذهن شما پیدا میشه فی حد نفسه قابل انطباق است بر چی؟ بر هر گلی که مثل این باشه، شکل اینو داشته باشه، مثل یه تصویری که حالا این گل هم کارخونه ایه، اون کارخونه هزارها مثل این گل رو چه کار میتونه؟ میسازه با همین شکل و با همین اندازه و با همین خطوط و اینا. شما یکیشو که ببینید علم پیدا میکنید به چی؟ به همش. لذا در موقع خرید و فروش یکی رو میبینه معامله صحیح انجام میشه از نظر شرعی. چرا؟ برای اینکه اون علمی که شما پیدا کردید به همه پیدا شد. میگید هزار تا از این گلا، 1 میلیارد از این گلا من خریدم، با اینکه یه نمونهش دید خودکار، یه خودکار شما نگاه میکنی، یه مداد سوسمار رو نگاه میکنی، اون تصوری که پیدا میشه نشون دهنده بی نهایت مداد سوسمار میتونه باشه. بذار کلیه، کلی قابل انطباق بر بی نهایته. فرق نمیکنه ولو افراد بالفعلش یکی بیشتر نباشه، اما صدقش بر بی نهایت، یعنی قابلیت صدقش بر بی نهایت. انسان عالم عادل شجاع، اینقدر قید بهش بزن تا منحصر بشه به یه نفر، ولی قابلیت صدقش با اون انسان بدون قید هیچ فرق نمیکنه. همطور که انسان بدون قید قابلیت صدق بر بی نهایت داره، اونی هم که اینقدر بهش قید زدی که یه نفر بیشتر فعلا مصداق نداره، قابلیت صدقش چیه؟ بر بی نهایت. پس علم همیشه کلیه، اما معرفت در کتاب‌های لغت هست، در فروغ اللغویه هست. معرفت علم به عینشه، شناخت شخصیه. معرفت و نفس هیچ ربطی به این علم و نفسی که ما داریم میخونیم نداره. معرفت و نفس علم به نفس است به صورت شخصی. اون چه نوع علمیه؟ علم حضوریه. فقط علم حضوری. یکی از فرقهایی که گفته شده میان علم حصولی و علم حضوری همینه که علم حضوری همواره جزئیه، به شخص خاص تعلق میگیره، اصلا معنا نداره علم حضوری به کلی، اما علم حصولی همواره کلیه، به شخص تعلق نمیگیره، یعنی وابستگی به شخص خاص نداره، کلی قابل صدق بر کسی. اون وقت علم و نفسی که ما داریم بحث میکنیم یعنی همین علم با مفاهیم و صور ذهنی و اینا، که اینا سرگرمی هاست. معرفت و نفس چیز دیگه یه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.